دو دستی سلام و درود. یه دونه پیام خوندم انقدر قشنگ بود که یکی از بچه‌های آبادان بود. بچه‌های آبادان هم دنیایی دارن، بچه‌های نازنینی هم یادش بخیر دوران خیلی نوجوانی میرفتیم آبادان، دو سه چیز هم آدم اونجا حتما میخرید، یعنی معال بود آبادان بریم. این رفقای آبادانی ما همیشه داشتن، همیشه تجربه، یا بچه های جنوب به هر حال، بوشهر هم همینطور. یکی از این کفش های جیر بود، کفش های جیر برک بود یا یادم نیست اسمش، ولی کفش های جیر بود، نیم پوتین، خیلی عالی. یکی اتکلون منن بود، سبز بود و خنک میکرد صورتو. تمام امتحانه نهاییمو اینو میزدم میرفتم. یکی زیرپیرنی کاپیتان بود، شلوار جین لی، ساعت وستن واچ. اینا چیزایی بود که آدم جنوب میرفت آبادان یا خرمشهر یا بوشهر میخرید. ناصر تقوایی اولین باری که اومده بود، ناصر جان سلام، همین کفشا پاش بود و شلوار جین و ایداد. پیر شدیم ها، من باورم نمیشه ولی پیر شدیم، داریم پیر میشیم. حرف حافظم قبول ندارم، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد معنی نداره. به قول آقای محسن خاتمی، تازه پیر شدی اول عشق است، در میکده باید رفت. ول و ویران شد، گفت یک ناله مستانه ز جایی نشنیدی، ویران شود این شهر که میخانه نداره. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یعنی میخانه ندارد، یعنی دکون ملا و دعا نویس و حقه بازا و شارلاتانا رونق داره. عجیبه، ما تو تاریخمون اینقدر از اینا مصیبت دیدیم و باز سال 57 ساحری به نام سید رولای مصطفوی کشمیری ما رو گول زد. من هر چی فکر میکنم، تاریخ رو میخونم، اینا چه بلایی سر ما آوردن، بازم فریب میخوری. برمیگرده به چی؟ برمیگرده به معتقداتی که همین رمالا برای ما ساختن. دین که این بساطا نبوده، این حرفا نبوده. یه چیز درست کردن برامون، علی یه طرف، سه خلیفه دیگه یه طرف. از صبح اینا انگار با هم در حال جنگ بودن. دو تا دختر علی به عثمان داده، زن گرفته ازشون، وزیرشون بوده، مشاورشون بوده، با عرصه هم بیعت کرده. بعدم وقتی میرم باش بیعت کنم میگه آقا من نمیخوام. مثل آقای خامنه ای هم نبوده که دروغ بگه بر احوال آن ملت باید گریست که من رهبرش بشم. نه، صادقانه میگه آقا من وزیر باشم بهتره، به حقم داشته، چون وقتی خلیفه میشه 4 سال زد و خورد و کشت و کشتار بود. وقتی اینا اومدن چه داستانایی درست کردن. میگفتش که به یکی از این کردای هموطن، آقا بیا مسلمون بشو. گفت من مسلمونم؟ گفت نه، مسلمون واقعی، شیعه بشو مسلمون واقعی، یعنی بیا خرافات رو قبول کن، امامزاده عینقین رو قبول کن، سیدعلی رو قبول کن نایب امام زمان، تو مسلمون بشی. ای داد. خب برگردیم بر سر خودمون، بر سر بحث خودمون. حضورتون عرض کنم معمولا ماه جولای و ماه آگوست تو اروپا یه حالت نیمه تعطیله، همه میرن هالیده. هالیده هم بخشی از زندگی مردمه. این آخری ها تو ایران هم داشت باب میشد. حالا طرف خارج نمیتونست بره، یه باغ تو دماوند میگرفت، تابستون میرفت اونجا، شمال میرفت، نمیدونم گردش میکرد. بعد اکثرش دیگه خیلی هیچی نداشت، یه هفته بالاخره زن و بچه رو مشهد میبرد. یک داشت کم کم باب میشد. بعد البته حالا هم هست، مردم دست به شمالشون خیلی خوبه، به خصوص وقتی روز مرگ خمینی و 15 خردادش و اینا با هم میشه سه روز تعطیلی، ملت میرن به سلامتی امام بنوشند و شادی کنند و برقصند و حال کنند. و گفت به سلامتیش توی قبرشون خیلی بهتره، اینا تو قبر باشن حاضریم به سلامتیشون می خلار شیراز بزنیم یا مال استان سلاویچ یا مال موسکو رو بزنیم یا مال لهستان به رگ بزنیم به سلامتی آقایونشون زیر خاکن. ولی واقعا چه کردن ها؟ یعنی برای ابد دیگه این دفعه مردم ما فریب نمیخورن، چون هیچ وقت حکومت اینجوری دستشون نیفتاده بود، ور دست حاکم بودن. ذل سلطان آدم میکش، آقا نجفی توجیه میکرد، ولی حالا که آقا نجفی خودش نشسته جای ذل سلطان، این دیگه معرکه شد برای تمام تاریخ. البته پدر ما در اومد، پدر سه نسل در اومد، خواب آخری هم که این آقایون برای ما دیدن خدا رحم بکنه که چه خواهد بود. باری اجازه بدید با پیام های شفاهی شما شروع کنیم. بعضا میگه آقا حالا که دیگه کتبی اومد خلاصه ما شدیم کهنه میشه دلازار، ما رو نمیاریم. نه نه مخلص شما هستیم. از پیام های شفاهی شروع میکنیم، میشنویم نخستین پیام رو.
سلام جناب دکتر نوریزاده عزیز، من زیاد مزاحمتون میشم. الان دارم برنامه آقای نیرودی رو میبینم با این آقای دکتر امیر احمدی. ببین این آقای امیر احمدی، من میدونم شما میگید اینجا ایران فردا بازه، هر کس بیاد نظر بگه، این همه درست متین و درش نیست. خب ولی آخه این آدم رو برای چی میاری؟ نخه آقا این اگر قصد این هست که خودش رو نشون بده به مردم، بابا به خدا ملت ایران اینو شناخته، حداقل تبینندگان برنامه شما این مقدک رو شناختن. وقتی کسی که میگه به قاسم سلیمانی من احترام میذارم سپاه باستر، خب بابا آخه این دیگه مشخص موضعش دیگه. حالا من فکر میکنم اگه یه بچه 10 سالان نشسته باشه 4 دفعه صحبت اینو گوش کرده باشه قربون شکل ماهد برم، میدونه این چه کار است. چرا انقدر اینو میگن اینو شاخه؟ اصلا شما همون صبح بهتر از من میدونی با آقای میبودی داره صحبت میکنه، امروز هم جمعه است، اصلا نگاه به چه ریختی داره حرف میزنه. من خط کاری فقط از این به اون از اون باره یه چیزی نمیدونم، این مالی خولیا داره، اصلا این چه مشکلی داره آقا؟ قربون شکل ماهد برم. من مزاحمت نمیشم که میدونم درد سر زیاد داری. من همونی هم که زنگ زده بودم برای آقای امیر انتظام، عشق ریختم با بوخ نتونستم صحبت کنم، خدا نگهدار.
ممنونم دوست من. ببین عزیزم، باز من بر میگردم به همون مقوله اول، اگر آقای دکتر امیر احمدی حرف نزنه شما از کجا میتونی نظر بدی و ارزیابی کنی جای برای امیر انتظام بگذاری، جای برای ایشون؟ چجور این کارو میکنی؟ ببین عزیزم، من باور کن وفادارم به این مقوله، اجازه ندادن به آدما که حرفاشونو بزنن منجر به انقلاب شد. باور کن با اون فضای آزاد مردی مثل مهندس قطبی که بر تلویزیون جاری بود، با این همه وقتی من نشسته بودم حرف می زدم بدنم می لرزید مبادا یه چیزی بگم. داستان رو براتون تعریف کردم، یه بار یه آقای زنگ زد به ما که من رد می شدم تو جاده کرج، یک آدمی زده بودن بهش گوشه بود، ورش داشتم بردم جلو بیمارستان ژاندارمری، ما رو نپذیرفتن و این اون گوشه داشتم مرد. یه رو بعد زنگ زد که من آجودان تیمسار قره‌باغی رئیس ژاندارمری ام. بله مرسی، امروز روز ژاندارمری بود، چه پیام تبریکی به ما دادید. تیمسار پیش اعلیحضرت هم دارم میگم. خدا میدونه من و قانعی و اسماعیل میرفخرایی اونا چه حالی شدیم تا این. البته به مرحوم جعفریان گفتیم، گفت غلط کرد، نوارم بهش ندین. اومد جعفریان دنبالش رو حل کرد. ولی میخوام بگم تمام مدت ما میلرزیم، برای اینکه یارو گفته بود که بیمارستان ژاندارمری مریض رو نپذیر. عزیز من بگذاریم یه بار حرفا زده بشه. آقای امیر احمدی 25 سال 30 ساله تو صحنه است، همه جورم حرف زده، خب ولی بسید بیاد حرفشو بزنه. همین که آقای امیر احمدی که میخواست بره تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنه میاد میگه این رژیم باید بره، به نظر من خیلی پیش رفت. اعتراض به من زیاد شد، یکی از نزدیکترین دوستای خودم. حالا یه جمله رو بگم اینجا، لازمه که الان اسم آقای امیر احمدی اومد این رو بگم، یه سوء تفاهمی شده درباره واژه ملت، ملیت و ملی. شکی نیست که دکتر مصدق یکی، اگر نگم بیشترین بالاترین، ولی یکی از ملیترین رجال سیاست ایران در دو قرن اخیر بوده، که حالا یه دیگه قرونیم برحال واژه کلمه نیشن یا نوسیون نیشن مطرح شد. خب اما ملت با ملی فرق داره. به همین دلیل بعضی از اقوام ما واژه ملت رو بر خود نهادن، ملت بلوچ، ملت عرب، ملت کرد، ملت، این غلطه. ملت فقط زبان و نژاد نیست، اون نمیشه ملت. ملت یه چارچوب جغرافیایی است، تاریخ گذشته است. وقتی شما با کردها 3000 سال با هم زندگی کردید به نام ملت ایران، دیگه الان نمیتونید جدا بشید بگید ملت اونه ملت اون. اینا چیزای نوعیه، تازه است، هم چیزای وجود نداشته. یا ملیت، ملیت ما ایرانیه، میشه نژاد اون بلوچ باشه، کرد باشه، آذری باشه، یا ترک باشه، تو آذری که نژاد نیست، ترکمن باشه، تالش باشه، این نژاده. ولی ملیت ما ایرانیست. امیر احمدی اشاره میکرد که این معنای ملت و ملیت رو رجال ما درست متوجه نشدن و اشاره به زندیات دکتر مصدق کرد. من این رو به عنوان اهانت نگرفتم، به عنوان اصولا مفهوم ملت رو. یه مقاله دکتر آجدانی داره خیلی قشنگی، یه مقاله آشوری داره، چندین مقاله توی آقای که جزوه آقای مجید روشنگر اونجا من دیدم، بسیار جالب بود بررسی کتاب. یه چیزش رو توی ایران شناسی دیدم درباره ملت و ملیت و ملی مطالب زیادی گفته شده، ولی خیلی از ماها این مفاهیم رو درست متوجه نشدیم. ما یه ملتی، ملت ایران، هر کسی به این ملیت، به ملیت ایرانی بباله، افتخار کنه و در راه خدمت به ایران تلاش بکنه، چشم به بیگانه نداشته باشه، ملی میشه. بله این توضیح دادم چون بحث شده بود سر حرف آقای امیر احمدی. خب هموطن بعدی تلفن.
جناب نوری‌زاده سلام، خواهش میکنم پیام من رو بخونین، حسرش نکنین. الان من دارم سخنان آقای دکتر محمود کبیر گوش میدم و تمام مدت میگم مرگ بر تازیان، مرگ بر تازیان. نه همه عرب زبان ها، نه اون آفریقایی که عرب زبان شدن، مرگ بر تازیان که آمدن این خرابی رو تو ایران به وجود آوردن و شما هی میرین تو العربیه رو تعریف میکنین. مرگ بر تازیان، مرگ بر تازیان.
من نفهمیدم منظورتون چیه. آقای دکتر کبیر که همچه حرفی نمیزنه، شما میگید مرگ بر، چرا مرگ برای یه ملت بخواییم؟ این خیلی بده. چه ربطی داره عرب عراقی و مصری و اماراتی و سعودی الان با اونی که 1400 سال پیش به ایران حمله کرد. ای داد، ما چجوری یه ملتی رو میگیم مرگ برش؟ عادتمون داده رژیم مرگ بر آمریکا. آمریکا یعنی چی؟ آمریکا یعنی کشور عظیم، یعنی 350 میلیون جمعیت، یعنی یه پرچمی که بهش میبالن 50 ایالت، 51 ایالت. چجوری اون وقت ما برمیگردیم میگیم مرگ بر؟ حالا مرگ بر تازیان، بر یک نژاد، به 4 میلیون هموطن عربمون چی میخوایم بگیم؟ عرب ایرانیان، بچهش کشته شده جلو تانک صدام، خودش رفته مجروح 70% شده، ما مزرعش رو خشکوندیم، بهش پاداش هم نمیدیم، هیچ کاری هم نمی کنیم. ای داد بیداد، من کلافه میشم این واژه رو میشنوم. مرگ بر تازیان. بنده میرم تلویزیون العربیانه چیکار میکنم؟ میرم از حقوق شما دفاع میکنم به زبان عربی. لابد شما میگی مرگ بر زبان عربی. ای داد، یه پیام دیگه گوش بده.
سلام خدمت آقای نوری‌زاده و همکاران عزیزتون، خسته نباشید. من از شما یه دو تا سوال داشتم آقای نوری‌زاده. می‌خواستم از شما و جبهه ملی بپرسم که زمان رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی، اولین کاری که کرد پادشاه فقیدمون آمد چه کار کرد؟ شاپور بختیاره که شما طرفدارش بودین و خواستار بودین که بیاد روی کار، روی کار شد نخست وزیر. بعد من گذاشت یه اون رفت مملکت به ایشان سپرد. میخوام بپرسم آقای بختیار چه کار کرد؟ اولین کاری که کرد فرودگاه ها رو بست، نظامی ها تمام بیچاره شدن، درا بسته شد، اونا داخل مملکت ماندن، به دست جلاد سپرده شد، همه اونا شهید شدن و آخر عاقبت مملکت شدی. سوال دوم، فرودگاه ها رو کی باز کرد که خمینی برگشت به مملکت؟ من این کشور و این مملکت به خود خمینی سپرد، مردم دور زد. آقای بختیار چه کار کرد؟ خیانت کرد یا نه؟ این سوال دوم من بود. خواهش میکنم واضحا جواب منه بدین، بی ارزه بود یا نه؟ بی ارزه بود که آخر عاقبت مردم شد ای؟ خیلی ازتون ممنونم.
بانوی گرامی، خیلی بی‌انصافی کردید. اولا شاه نرفت جبهه ملی دکتر بختیار رو بیاره، مجبور شد. اگر پادشاه زمانی که آقای آموزگار رو آورد به نامه بختیار و فرورا سنجابی اثر گذاشته بود، نمیخواست سورا رو بیاره، یه انتخابات برگزار میکرد، ما به اینجا نمیرسید. بختیار 37 روز فرصت داشت با ارتشی که یه طرف با هویزر داشت لاس میزد، یه طرف با نماینده خمینی آقای موسوی اردبیلی و آقای بهشتی. بانوی گرامی، مرحوم تیمسار قره‌باغی از بختیار حرف گوش نمی کرد. روزی که ایشون انتشار داد بی‌طرفی ارتشو، از 9 صبح من اونجا بودم می‌دیدم. آقای دکتر بختیار دنبال ایشون بود. خانم کلانتری شاهده که چند صد بار به ایشون تلفن شد، گفتن جلسه دارن. بعدم بدون اجازه بختیار بی‌طرفی ارتش رو داد از رادیو خواندن. بختیار با دادن جانش نشون داد که سرسخت‌ترین دشمن سید رولای مصطفوی کشمیری و جانشینانش بوده، به هم دلم کشتنش، سرش رو بریدن با سروش کتیبه. اینقدر بی‌انصاف نباشیم. تمام بدبختی‌های ما ملت برای بی‌انصافیه. در مرگ امیرکبیر اشک نریختیم، در سرنگونی مصدق شادی کردیم، در رفتن شاه از مملکت رقصیدیم، بختیار رو گفتیم نوکر بی اختیار، منقل تو وردار بیار، مردی که سیگارم نکشید در عمرش. سلام پدرم، از زمان کانال 1 و شبکه کردی روژلر تا الان حتی یه برنامه پنجره رو به خانه پدری رو از دست ندادم. باهاتون زندگی کردم علی رضا خان عزیزمون. به امام حسین هر غروب که زیارت عاشورا میخوانم دعات میکنم از گزند این نامردان مصون باشه. من 38 ساله هستم و لیسانس حقوق ولی بیکار و ساکن آبادان. علی رضا خان انقدر محبوبی که اگه توی آبادان برای نمایندگی مجلس ثبت نام کنی با اختلاف زیادی نسبت به نفر اول میری مجلس. حتی الان به خدا، خدا حفظت کنه. ممنونم پسرم، ممنونم. آرزو میکنم هرچه زودتر کار بسیار خوبی گیرت بیاد. خیلی بد آدم تو این گرمای لندن سرما هم بخوره. ما یه بار دیگه سرما خوردیم. خلاصه منطقه چون از شر یه چیز دیگه راحت شدم، سرماخوردگی رو میشه تحمل کرد، بعد از دو سه روزم خوب میشه انشالله. سلام، چرا برنامه‌های روزانه تلویزیون ایران فردا در تلگرام ایران فردا و تلگرام تفسیر خبر دیگه به روز نیست و برای هفته قبل است؟ با تشکر. نه عزیزم چنین نیست، نیست. ما برنامه‌مون هر روز به روزه، هم در تلگرام و هم در سایتمون. در تلگرام گاهی چند ساعت دو سه ساعت تأخیر میشه ولی حتما هست، من خودم برمیدارم. من برنامه رو از تلگرام ایران فردا برمیدارم میذارم توی تلگرام خودم. بس هست که من این کارو میکنم. آره عزیزم، با عرض سلام و خسته نباشی های نوریزاده، تو رو خدا حداقل شما برعکس انتقادی که از صدا و سیما ایران دارید به حرف بینندگان تلویزیونتون توجه کنید. آخه این چه کاریه که وسط گفتگو با مهمانانتان بلخص آقای سازگاره در برنامه پنجره رو به خانه پدری ترانه پخش میکنید و هیجان گفتگو را برای بینندگان از بین میبرید، یا بیشتر اوقات با حرفهای هنری حوصله بیننده خواهان اطلاعات سیاسی را به سر میبرید؟ بیایید بزرگواری کنید، هفته یک برنامه با عالم هنر و خوانندگان و ویدیو و ترانه‌هاشون تعلق بدید و چهار برنامه دیگر رو به مباحث سیاسی و البته روز بپردازید. ببین دوست من، منی که اینجا نشستم برای حرف زدن، برای بازگو کردن، یک نوشته جلوم نشتم عروش بخونم. توجه میکنیم؟ یا روبروم از چیزی نمیخونم. من آدمی هستم میام اینجا، البته خبرها رو هر دقیقه دنبال کردم، گاهی یادداشتایی میارم اینجا که یه خط دو خط توش نوشتم. من دارم حرف میزنم، آدمم دیگه، شاعرم هستم، احساس و عواطف منم با منه. حالا اگه وسط یه حرف سیاسی از یه ترانه خوش اومد گفتم، این باعث میشه که شما وقتتون هدر بره. این مجموعه رو، یه کامبینیشنی عیرزا نوری زاده رو با هرچی هست یا قبول کنید یا نکنید. من نمیتونم خودم رو تغییر بدم. 40 ساله من همین کار کردم، 45 ساله از رادیو ایران و رادیو دو تلویزیون و این کار کردم. بنابراین اجازه بدید بگم این ایراد شما درست نبود. اما آقای دکتر سازگارا، شما 30 دقیقه یا 27 دقیقه 28 دقیقه به حرفای ما گوش میدید، ما خودمونم خسته میشیم. 3 دقیقه آهنگ وسط هم فضا رو عوض میکنه، روحیه با آدم میده، هم بسیاری از بینندگان ما خیلی از این موضوع خوشحالن. ناراحت نیست از اینکه 3 دقیقه ما آهنگ پخش میکنیم. لطفتون رو شامل حال ما بکنید با 3 دقیقه آهنگ و گاهی اوقات یادی از این هنرمندانی که اینا عزیزای ما هستن. بیایتون باشه که پیکر شمس خواننده گیلانی عزیز 3 روز توی اتاقی مونده بود. بیایتون باشه سوسن با یه شکستگی کتف دست مرد. نه هستی اینا دونه دونه همشون رفتن، یادی اگه ازشون میکنم وظیفه دارم من، میکروفون و دوربین دست منه، باید یاد کنم ازشون. ممنونم. یه پیام شفایی گوش بدی.
سلام به همه برنامه گذارای تلویزیون ایران فردا. من میام بول میزنم چون این دفعه چندومه که زنگ میزنم با آقای نوری‌زاده. بسیار دوستش دارم، ادبش، متانتش، لباس پوشیدنش. تشکر از همه رفتگان، مونده ها، تولدا، همه اینا. اما آقای نوری‌زاده این دفعه چندومه چون تمام برنامه ها دوباره اسم خاتمی رو میاری. برای چی؟ چرا میخوای دوباره اونو جا بندازی؟ تو با این هوش و درایتی که داری چه منظوری داری؟ چه دلیلی داره؟ آخوند آخونده، انقدر حرف اونو نزن، انقدر از محاسنش حرف نزن. کدوم محاسن؟ پر از خیانت، درویی. بسه دیگه، بسه. هر کسی میاری الان آقای امیر احمدی آوردی که اصلا معلوم نیست حالا چی به چیه و چی به چی. ولی چه دلیلی داره؟ چرا مدرسه خاتمی رو میاری؟ آخه چی بهت داده؟ بس کن، تو مرد محترمی هست، خراب نکن خودتو.
ممنونم بانو گرامی. آقای خاتمی چی به من نداده؟ یه ذره صداقت که توی این 40 سال ندیدم. ببین نازنینم، من قبول کردم خاتمی مرد سیاست نیست، بارها اینو گفتم، گفتم ای کاش رئیس کتابخونه ملی باشه، میرم رئیس دانشگاه میشد. ریاست جمهوری لباسی نبود که بر قامت او دوخته باشن، به خصوص در زمان حکومت آدمکشان و شارلاتان ها. ولی خاتمی فضای کشور رو عوض کرد. بعد از اون دیگه اینا نتونستن فضا رو برگردونن به اون دوران سیاه زمان خمینی. فضا عوض شد، اینقدر کریزیس براش بگذاری. اما من دوباره اگه به فرصت بدن خاتمی رو انتخاب نمی کنم، کمان که قبلا هم بهش رأی ندادم. ما در برابر یک تصمیم ملی قرار گرفتیم، ملت انتخابش کرد. دوم خرداد یه روز تاریخی بود برای ما. اما آقای خاتمی شکست خورد، نشون داد که این رژیم اصلاح پذیر نیست، رژیم آدم کش و فاسد درست بشون نیست. خاتمی هم رفته کنار، خودش هم الان اقرار میکنه، میگه اگه ما بیایم به مردم هم بگیم رأی بدین، رأی نمیدن. یه خواهرزادم داره تابش در مجلس که واقعا اگه آدم بگه مستر بیق راست گفته. 6 دوره تو مجلسه یک کلمه حرف نزد، جز همین یه هفته پیش که اومد از مقام معظم ولایت دفاع کرد. خاتمی بیش از این ازش نه انتظار داریم، نه میخوایم، نه چیزی. اما ردیف کردن این صفت های خائن نمیدونم فلان اینا قشنگ نیست، با روحیه من نمیخونه. آقای خاتمی گفت حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوار. حدیث همه ما نوشته خواهد شد. من اگر از خاتمی گفتم امروز میگم که بیکاره، تو خونه نشسته، ممنوع خروجه، ممنوع صداست، نه روزگاری که در قدرت بود. سپاسگزارم بانوی گرامی. عصبانی هم شدی آخرش. ممنون. درنگی کوتاهی میکنیم. علی آقا یه چیزی برای من پخش کرد، همون لحظه اول منو گرفت. من اینجوری هم گفتم درجه یک گوش میده. Thank you. با درود دوباره و سپاس از بهزاد رواقی و شاهین صفایی. عجب قشنگ بود. من یادم وقتی که جوان بودیم مثلا تار یه سازی بود که همیشه فکر من یه آدم بزرگ باید بزنه. یادم دانشکده که رفتم یه همکلاسی داشتیم منوچهری نازنی یادش بخیر وکیل شد، الان باید وکیل بشم، تار میزد. بعد یواشکی تو سربازی و تو گاهی اوقات در مجالس اونس تار رو میوورد، چقدرم زیبا میزد. بعد اونجا مثلا من یه جوون نشسته بود تار میزد، یا مجتبی میرزاده که ماشاءالله زلفنون بود و 10 تا ساز میزد. آدم میده یه جوون هم میتونه. آخه من همیشه مرحوم پدر بزرگم دیده بودم میرزا عبدالله خان چیتگر که شاگرد درویش خان بود و تار و ستار همیشه مسنا، ولی الان جوون ها رو ماشاءالله چقدر کار قشنگی کرد رواقی و صفایی. عالی بود، عالی بود. نمیدونم به نظرم اومد تم یه تیکه های تم گیلکی یاد من میابرد، خیلی زیبا بود. آقای نوری‌زاده، میخواهم به خاطر رضایت دل حکام عربستان و اهل تسنن بدون شناخت تاریخ ندینی راجب حکومت و سیره حضرت علی و نیز شخصیت امام حسین نظریه خلاواقعیت ندهند و حداقل با مطالعه درست تاریخ نظراتشون را اصلاح کنند تا در آن صورت مردم باور کنند که تفسیرهای سیاسی ایشان هم مثل آگاهی تاریخشون قرارورزانه و نادرست است. با تشکر. به خاطر رضایت دل حکام عربستان و علی تسنن برادرم، حکام عربستان چه ربطی به نظر من و تلویزیون من دارن؟ مگه در اینجا ما نظر خودمونو میگیم؟ بعد برادر من این حرفا چیه؟ یه عمر ما شیعه ها به اهل تسنن دروغ گفتیم، همین دیروز داشتم بحث میکردم، قاسبان خلافت، کدوم خلافت؟ اگر اعتقاد به مردم و شورا داریم، مردم رفتن انتخاب کردن، خلافت منصوب نیست، خدا کسی رو منصوب نکرده بعد از پیغمبر. اگر قبود منصوب بشه یه کلمه تو قرآن میمد، اسم فاروق، اسم صدیق اومده ولی شو اسم حضرت علی نیومده. حضرت علی مرد بزرگ وارسته امام مسلمین، خلیفه چهارم، تاریخو که نمیتونی عوض کنی. 1400 سال بعد اومدی یقه سنیه رو گرفتی که تو 1400 سال پیش اجداد اولیت به جای اینکه با علی بیعت کنن با ابوبکر کردن و اجداد اولیه خود هم همینطور بودن. صفویه ما رو شیعه کرد، ما که شیعه نبودیم. بس کنید آقا جان، قرن 21 دعوای علی و عمر بگذری، ما قرن 21 ارزش و اعتبار با انسانه نه با مذهب. هیچ مزیتی شما بر یک هموطن بهایی نداری مگر در ارزش های انسانی. او طبیب، خدمت میکنه به مردم، او یکی چی میشه؟ میشه حجت الاسلام، کاسلیسی و دزدی و اختلاس و ظلم، کدوم اینا با ارزش دارن پیش خدا؟ هموطن بهایی، هموطن ارمنی که توی مملکت ما داره خدمت میکنه به صنعت، ارزشش بسیار از احمد خاتمی بالاتره پیش خدا. هموطن یهودی که دارو درست میکنه و اختلاس نمیکنه، قبض نمیکنه، دغلکاری نمیکنه، داروی درست به مردم میده، 1,000,000 بار ارزشش از سید رولای مصطفوی کشمیری بالاتره نزد خدا. آره من این رو با کمال قدرت میگم. حالا شما عنوان تاریخ رو نمیدونم تعریف و عربستان بذارید. جناب دکتر نوری‌زاده، در دوم تیر 23 جون در پاسخ به بیننده عزیزی فرمودید نخریدن باعث زیان به کشاورز خواهد شد. باید خدمتتون عرض کنم شوربختانه بیشترین سود را افرادی مانند رفیق دوست در میدان بار خواهند بود. چند سال پیش که زردالو در تهران 5 تا 10 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید، رادیو گفتگویی با یکی از باغداران شهریار انجام داد. وی بیان کرد دلال زردالو رو از آنها کیلویی 100 تومان خریده است. این در حالی است که میدانداران میوه و تر و بار را چند دست خرید و فروش کرده و بیشترین سود را خواهند برد. یکی از کارهای مخرب این نظام ایجاد واسطه و دلالگری می باشد. پرسش دارم، چرا به شکل کلی، چرا در برنامه ایران فردا از ترانه ها و آهنگ های از خانم ها و آقایان پیش از فاجعه پنجمه پخش نمی کنید؟ باور کنید ترانه ها و آهنگ های جدید کیفیت ترانه ها خانم ها آقایان مرزی الهی پوران هایده مرزی گوگوش رامش ویگن منوچهر ستار بنان گلچین کوروش سرگزاده و خیلی کسانی که نامشان برده نشد رو ندارد. پاینده ایران برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان در سرتاسر ایران. مهدی جانم، آهنگای قبل از انقلاب خیلی هاشون ویدیو ندارن، رادیو میشه پخش کرد ولی در تلویزیون مشکله. دوم این که اگرم ویدیو باشه خیلی کوالیتیش بده، تصویر داری نگاه میکنی دیجیتال یا تصویر عادی، ولی تصویر شفاف و زیباست. این ویدیو میاد یه دفعه خرابش میکنه، ولی ما واقعا تلاش میکنیم از اونا هم هر چقدر بتونیم بگذاریم. با شما کاملا موافق هستم. اما در مورد میوه، خب چه اشکالی داره از خود کشاورزان مستقیم آدم خریداری کنه؟ یه دوستی داشتم خدا رحمتش کنه، عزیز اسماعیل، مرد نازنینی بود تو این لندن، از یاران دکتر بختیار و نهضت مقاومت ملی. بعد زندیات خانمش اومده بود از اصفهان، یه شب برای من تعریف میگه آقا دیگه گذشت، یارو یک کامیون بار میکنه خربوزه شو میاره تو اصفهان، وامیسته میفروشه 2 میلیون میذاره جیبش میره. اون وضع داشت برای من تعریف میگه. حالا اون وقتی 2 میلیون میگه، الان رابط 2 میلیارده، من نمیدونم. وقتی یه چیزایی میخونم که یادم میاد یه هندونه شریف آباد درجه 1 بزرگ میخریدیم مثلا 7 تومن 8 تومن، 20 نفر میخوردن، اینقدر بزرگ بود. یادش بود چقدر عالی پشت این وانتا. اینجا توی این مغازه های عربی و ایرانی و اینا میریم میخریم نصفش رو، چون خیلی بزرگ آدم، ولی واقعا هندونه های خودمون یه چیز دیگه است. گوجه سبز، این گوجه سبز الان تو انگلیس پر درخت ها پر گوجه سبزه، نمیدوننم چیه، میریم میکنیم یه مقدار، ولی کون گوجه ایران، مزه گوجه ایران. باری یک پیام شفاهی رو بشنوید.
جمع نورزاده سلام عرض میکنم. من برادر زاده دکتر عالی خانی هستم، از سان فرانسیسکو زنگ میزنم، خواستم اطلاع بدم که ایشون فوت کردن امروز، اگر براتون لازم باشه. خیلی ممنون، خداحافظ.
نازنینم، ضمن تسلیت بهت به خاطر اون عموی بزرگوار، نشنیدی برنامه های منو؟ من چندین برنامه درباره این مرد بزرگوار که بسیار بهش ارادت داشتم صحبت کردم. این انسان وطن پرست بزرگوار، وزیر اقتصاد، اولین وزیر اقتصاد ایران به مفهوم اقتصاد و رئیس دانشگاه که افتخار داشتم سالی در خدمتش بودم، مرد بزرگوار وارسته که یک عمر با پاکدامنی و آزادگی زندگی کرد. بله، درباره ایشون صحبت کردم، به پدر شما، عموهای شما، به خانواده شما تسلیت گفتم. دیروز با نوشین حائری عزیزم صحبت میکردم، همسر زنده‌یاد صفا حائری گل، و از خانواده عالی خانی به او تسلیت گفتم. در حال اینا که میرن جبران ناپذیر ندیدم، ولی بسیار ممنون که به من تلفن زدیم از لس آنجلس یا سان فرانسیسکو. به هر حال نشون میده که یار همدل ما هستی. ممنونم عزیزم. یه پیام شفاهی دیگه.
با سلام آقای دکتر نوری‌زاده، فرهنگ خدمت شما. چندیش در این حوالی تکی به نام شادی گم شده، تبسم برای طرف سرکروب شده، خنده از صدایش پر کشیده، در نگاهش بست و تلمبار شده، غم در قصه هایش تکرار شده، عشق و ماتم بر گونه هایش اجبار شده، روزهایش چون شب تار، در شبهایش سیاهی آوار شده، آرزوهایش همه برباد شده. پدری به نام شادی در این حوالی گم شده. اگر پیدا شد نشانی ما خلیج همیشه فارس، نقش میدان شهریار، خیابان فریاد، کوچه بیداد، برسیده به آزادی، بلکه هزار درد، طبقه همدرد. با تشکر.
به بسیار زیبا بود. ممنونم عزیزم، ممنونم. درود به کرمان، درود به شاه نعمت الله ولی، درود به ماهان، درود به این خاک زیبای دلپذیر نازنین و انسانهای نازنین ترش. آقای استوار اگر هنوز هستی درود بهت. گاهی فکر میکنم بهت، شما عرفان پدرم. آری، با سلام و خسته نباشید. سوالی از آقای نوری‌زاده. صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های شما نشان از علاقه بسیار شدید و بی حد و حصر شما به حکومت غیرمنتخب فردی و مادام العمر سلطنت آن پدر و پسر و همچنین نوه آن پدر و فرزند آن پسر دارد و هر شخص و گروهی که از سلطنت به خوبی و نیکی یاد کند محبوب مورد لطف و تمجید شما، و اگر شخص یا گروهی از حکومت فردی غیرمنتخب و مادام العمر سلطنت انتقاد کند مورد کینه و غضب شما قرار می‌گیرد. اعتقاد شما به هر آیین و مرام قابل احترام، ولی آیا اعتقاد بسیار شدید و بی‌حد و حصر شما به یک حکومت فردی غیرمنتخب و مادام العمر ذوب شدگی در ظل الله نوعی اعتقاد ایدئولوژیک محسوب نمی‌شود؟ آیا اعتقاد بسیار شدید و بی‌حد و حصر شما به یک حکومت فردی غیر منتخب و مادام العمر با آزادی، حق رأی و جمهور مردم در تضاد نیست پیروز باشه؟ دوست من، این اولین باره که من طرفدار ذل الله قلم داد میشم. عزیزم چرا اینجور میگید؟ چرا باور غلط خود رو فکر میکنید این درست ترین؟ من کجا سلطنت طلبم؟ هیچ وقت من سلطنت طلب نبودم. من گفتم اگر ملت ایران روزی حکومت پادشاهی مشروطه رو، چیزی مثل اینجا دانمارک، هلند، انتخاب کرد، بندم ادامه میدم زندگی میکنم. ولی خودم شخصا معتقدم به جمهوری و حتی بارها گفتم من واقعا بر این باورم که شاهزاده رضا پهلوی بیش از هر کس لیاقت داره برای اداره ایران. دو دوره به ریاست جمهوری انتخابش میکنیم. این رأی منه. من کی گفتم سلطنت مطلقه، نمیدونم استبداد؟ ولی دوستان مشروط خواه من، عزیزان منم، زنده یاد داریوش همایونی، یکی از کسایی بود که واقعا من بهش اعتقاد داشتم. دوستان جمهوری خواهی من، مهندس شریعت مدادی، اینا دوستان جمهوری خواهی من، مسئله نیست. به شاهزاده رضا پهلوی هم خیلی احترام میذارم، خیلی هم آدم باهوش، درست و صاحب رأیش میدونم. این حرفا چیه؟ باید ببینید بعضی از این سلطنت طلبای اللهی راجع من چی میگن. خیلی عجیبه. بله سلام جناب دکتر نوری‌زاده عزیز، من و برادرم از مشتریان فراپاقرص برنامه پنجره رو به خانه پدری شما به مدت 14 سال بدون وقفه و از کانال وان تا روژلت تا تلویزیون ایران فردا هستیم. در طول این سالا ساعت 7:30 باید پای تلویزیون باشیم و برنامه شما رو ببینیم و اگرم کاری پیش بیاد حداقل یکی اون برنامه رو نگاه و ضبطش میکنه تا بعد انجام کار سر فرصت برنامه رو ببینیم. جناب ما در طول این مدت به شما معتاد شدیم و در این ساعت فقط باید شما رو ببینیم و به کلام شما گوش بسپاریم. به جز برنامه پنجره رو به خانه پدری در صدای آمریکا، میزگردی با احمدرضا بهارلو، دو روز اول بیژن فرودی، تفسیر خبر آقای چالنگی عزیز، در چهارشنبه شب شما بودید و در تلویزیون های دیگر اندیشه تلویزیون کردی مثل تیش که سالها پیش با شما مصاحبه داشتن. خلاصه هر جا که شما باشید شما رو دنبال میکنیم و تفسیر و تحلیل شما در رابطه با اوضاع ایران و جهان و از دانش سیاسی شما بهره‌مند شده و لذت بردیم. بسیار آموخته ایم جناب نوری‌زاده. در طول این سالها خیلی دوست داشتم با شما صحبت کنم و از شما تشکر و سپاس داشته باشم به خاطر روشنگری ها و آگاهی که شما و دوستان شما آقای چارنگی و میبودی عزیز در تلویزیون ایران فردا به نسل جوان میدن که قد شده از من. ممنونم. جز سپاس چه دارم بگم عزیزم؟ انقدر محبت داری و انقدر لطف، درود بهت میفرستم. بله آقای عبدالعلی. آقای نوری‌زاده، من علی از نیشابورم، 40 سال سن دارم، خیلی ناامیدم. چند ساله که بیکارم و به خاطر شرایط اقتصادی و این اوضاع کار 1 ساله که خانوادم رو از دست دادم. هیچ امیدی ندارم. 2 مرتبه طناب بستم تا خود رو خلاص کنم. تا روی چارپایه رفتم و طناب رو هم انداختم دور گردنم، ولی جرأت پریدن از چارپایه رو نداشتم. اومدم نشستم زار زار به حال خودم گریه کردم. همیشه فکر میکنم چرا اصلا من باید در ایران به دنیا میومدم؟ چرا اصلا نباید پدر من یکی از سران رژیم باشه تا من واسه یه لقمه نون اینطور درمانده نباشم؟ شاید هم فکرم همش غلط باشه، ولی در روی ناچاری اینها به ذهنم برسه، چه بخوام چه نخوام. الان از روی ناامیدی شدیدن اومدم حرف دلم رو برای شما نوشتم. شاید هم با خودتون بگیم مگه من دکترم که انسانهای افسرده رو معالجه کنم؟ نمیدونم، عقلم دیگه به هیچی نمیرسه، نمیدونم چی درسته چی غلط. ممنونم از شما که حداقل نامه منو میخوندی عزیزم. علی جان، همه مردم ایران منهای اقلیت خیلی محدود مثل تو هم. الان دیدی دوست کرمانیمون گفت که کودکی به نام شادی گم شده، لبخند رو از لبای ما قیچی کردن. یک مشت گانگستر دزد حرامی، خدا ناشناس، دروغگو با عبا عمامه مردم فریب بر سرنوشت ما مسلط شدن. حالا باید رفت طناب داره به گردن خودمون بندازیم؟ نباید بلند شیم؟ نباید برخیزیم؟ شرایط مملکت آماده است. 80 میلیون ایرانی هستیم. 2 میلیون ایرانی، 2 میلیون 20 روز توی خیابانا باشیم از شر این رژیم نجات پیدا میکنیم، اینو مطمئن باشیم. نریم تو خونه بشینیم، بیایم تو خیابون. این رژیم از ما میترسه، وحشت زده است. در جریان جنبش سبز دیدیم اگه داستان 25 خرداد 5 روز ادامه داشت، رژیم الان در زباله‌دانی تاریخ پوسیده بود. مرگ پایان مصیبت و کبوتر نیست، مرگ مصیبت برای خانوادت. چرا باید بمیزی؟ چرا دشمنانت نمیرن؟ دشمنان وطنه، دشمنان تو عزیزم. باور کن ما ملتی هستیم که میتونیم این رژیم رو 1 هفته‌ای براندازیم. باور کن میتونیم. به من میگم مثل که وقتمون تمام شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.